ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی میگوید تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشند. سخنگوی قوه قضاییه دستگیری چند نفر از مسئولان شبکه‌های اجتماعی در قزوین را تکذیب کرد. هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشند. وی بدون ذکر جزئیات گفت مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی برای آنها مقرر باشد. آقای روحانی افزود از برخی از نشریات میتوان فهمید که فردا چه کسی دستگیر میشود، کجا تعطیل میشود و آبروی چه کسی باید رفته شود. رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه قانون و نظام مطبوعات باید شفاف و روشن باشد گفت کلمه تعطیل یا توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. غلامحسین محسنی اژه‌ای دستگیری چند نفر از مسئولان شبکه‌های اجتماعی در قزوین را تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که شماری از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند، اما آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود با تکذیب این خبر گفت از دادستان قبلی قزوین همین موضوع را پرسیده اما مطلقاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. خبرگزاری فارس هم روز شنبه خبر داده بود که 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی در قزوین شناسایی شده و مراحل قضایی درباره آنان آغاز شده است. مسئولان اداره کل محیط زیست تهران شاخص کیفیت هوا برای گروه‌های حساس را همچنان ناسالم اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد رستگاری یکی از مسئولان اداره محیط زیست تهران خبر داده است که علی‌رغم کاهش آلاینده‌های جوی در 24 ساعت گذشته میزان ذرات معلق در هوا هنوز بالاتر از حد مجاز است. او شهر ری، پارک رازی و پارک سلامت را آلوده ترین مناطق تهران در شبانه روز گذشته اعلام کرده است. محمد رستگاری به افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه کرده است فعالیت های طولانی مدت و ورزش در فضای باز خودداری کنند. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید عملیات کاهش تعداد سانتریفیوژها در مراکز هسته‌ای متوقف شده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زاکانی گزارش داده است که به دنبال تذکر مسئولان کار جمع‌آوری سانتریفیوژها دست کم در مجتمع فردو متوقف شده است. وی جمع‌آوری سانتریفیوژها را نادرست خوانده و گفته است که پس از بازگشایی مجلس کمیسیون برجامان را بررسی خواهد کرد. آقای زاکانی همچنین بر ادامه کار کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی برجام تاکید کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 18 آبان ماه با یکدیگر در واشنگتن دیدار می‌کنند. این نخستین ملاقات بین دو رهبر پس از مدت‌ها و یک دوره پرتنش خواهد بود. در همین باره همکارم هومن عسکری با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا گفتگویی داشته و نخست از او پرسیده که چرا این دیدار حالا انجام می شود. میر جاودانفر:
یکی از بزرگترین دلایل این استش که مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به رهبری آمریکا الان تمام شده. به نظر میاد که هر طرف خواستن صبر بکنن ببینن نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود و الان که ما نتیجه مذاکرات از نتیجهش آگاه هستیم، به نظر میاد که الان آمریکا و دولت اسرائیل تصمیم دارن که بر اساس این نتیجه الان بخوان گام‌های بعدی در روابط بین خودشون رو در این ملاقات تعیین بکنن.
تاثیر این دیدار دیدار بر اجرای برجام چه خواهد بود؟
به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت روی اجرای برجام. به نظر میاد که هر دو طرف هم ایران و هم گروه پنج بلاوه کلان مصلحتش این هستش که به برجام پایدار باشن و الان دولت اسرائیل به رغم اینکه مخالف این توافق هستش، به نظر من قدرت نخواهد داشت که بخواد تأثیری بذاره روی اجرای برجام.
و اگر قراره که این موضوع در گفتگوهای دو طرفه وارد بشه، دقیقاً نخست وزیر اسرائیل بر روی چه بعدی از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک انگشت خواهد گذاشت؟
به نظر من به جز اختیار این که شاید این توافق، این برجام شاید عواقب منفی برای اسرائیل داشته باشه، دیگه به نظر من آقای نتانیاهو روی این مسئله تاکید نخواهند کرد. مرحله بعدی راهبرد اسرائیل این هستش که از این برجام استفاده کنند به عنوان یک اهرم برای دریافت بیشتر حمایت نظامی آمریکا برای اسرائیل، که اون هم بر اساس گزارش ها ما میبینیم که الان دولت اسرائیل تقریبا موفق شده و آمریکا از الان هر سال کمک خودش رو به اسرائیل از چیزی حدود 3 میلیارد دلار سالانه به 5 میلیارد دلار سالانه افزایش خواهد داد.
در حال حاضر شاهدیم که روند بهبود روابط ایران و آمریکا به رغم اینکه کند است در حال پیشرفته. وزیران خارجه هر دو کشور با هم دیدار میکنن، چیزی که در چند سال پیش قابل تصور نبود. شاید این دیدار چگونه تأثیر خواهد گذاشت بر این روند بهبود روابط واشنگتن و تهران؟
تا وقتی که ما میبینیم دلواپسان در ایران، کسایی که خودشون رو دلواپس میبینن، چنین رفتاری دارن با دولت آقای ظریف و دولت آقای روحانی، تا وقتی که اونها انقدر میخوان دولت آقای روحانی رو منزوی بکنن و به سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌هایی که میخواد ثبات بیاره برای اقتصاد ایران و برای روابط ایران با کشورهای دیگه، اونها با این سیاست‌ها ضربه میزنن و لطمه میزنن و تهمت میزنن، به نظر من روابط ایران و آمریکا تا اونجایی که میتونن و تا اونجایی که باید و شاید پیشرفت بکنن پیشرفت نخواهند.
دلواپسان به علاوه فشارهای دولت اسرائیل،
به نظر من قدرت دلواپسان برای لطمه زدن به روابط بین ایران و آمریکا خیلی بیشتر هستش تا فشارهای دولت اسرائیل. دولت اسرائیل فشارهایی که میتونه بیاره این هستش که مثلا اگه بخوام روابط سیاسی بهتر بشه، مثلا اگه آمریکا و ایران بخوان تصمیم بگیرن که سفارت باز کنن، دولت اسرائیل هیچ وقت قدرت نخواهد داشت حتی با ایپک که بتونه جلوی چنان تصمیمی رو بگیره. ولی به نظر میاد که دلواپسان در ایران در این مسئله تاثیرشان بسیار زیادتر از دولت اسرائیل خواهد بود، که نمیشه گفت که بی تاثیر هست. تاثیر داره، ولی به اندازه دلواپسان مهره مهمی نیست که بتونه تاثیر بذاره روی رابطه ایران و آمریکا.
چه انتظاری باید از دستاورد نهایی این دیدار داشته باشیم؟
اولا روابط اسرائیل و آمریکا در مورد برجام هستش و اضافه حمایت آمریکا برای اسرائیل، دوما حضور داعش در منطقه، در مصر، در سوریه و افزایش قدرت اون، مسئله سوم مسئله فلسطین هستش که به نظر میاد که آقای نتانیاهو بخواد اقداماتی رو توصیه بکنه در آمریکا برای بهبود وضعیت مردم فلسطین. و مسئله چهارمین هستش که راجب آقای بارات هستش، آقای بارات مشاور مطبوعاتی آقای نتانیاهو هستش که ایشون قبلا گفته بود که آقای اوباما یهودی ستیز هستش و آقای جان کری عقب مونده هستش، ذریب هوش بچه 12 دلار داره. و آقای نتانیاهو گفته که این مسئله رو مرور خواهد کرد، ولی هنوز نگفته که اخراج خواهد کرد یا همچین کسی رو. و الان که آقای نتانیاهو داره میره آمریکا و در این حال آقای بارات هنوز اخراج نشده، به نظر من این تاثیر منفی رو خواهد گذاشت روی سفر آقای نتانیاهو.
چگونه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا مد نظر آقای نتانیاهو قرار داشته در این دیداری که با آقای اوباما خواهد داشت و تصمیم هایی که در روزهای اخیر گرفته، از جمله انتصاب این شخص به عنوان مشاور رسانه‌ای؟
اینکه آقای نتانیاهو آقای ران بارات رو هنوز اخراج نکرده نشون میده که آقای نتانیاهو هنوز حمایت میکنه از کسایی که میخوان به اعتبار دولت آمریکا صدمه بزنن. و به نظر من اینی که آقای نتانیاهو همچین کسی اخراج نکرده نشون میده که هنوز انتظار و آرزوی آقای نتانیاهو این هستش که در انتخابات آینده آمریکا حزب جمهوری خواه برنده بشه، به خاطر دو دلیل. یکی اینکه آقای نتانیاهو میخواد جمهوری خواه پیروز بشن تا برجام با ایران رو لغو بکنن، و دوم به خاطر اینکه جمهوری خواها روند صلح با فلسطینی ها اصلا براشون مهم نیستش. و به نظر من این اقدام آقای نتانیاهو نشون میده که هنوز مثل انتخابات گذشته آمریکا که آقای نتانیاهو از حزب جمهوری خواه حمایت کرد، الان هم هنوز نشون میده با اقداماتش که آقای نتانیاهو به این هدف هنوز پایبند هست.
گفتگوی هومن عسکری بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
پیامی دارم برای آقای بشار اسد. بشار اسد از 3 تا 1 را باید انتخاب کنه، یا باید خودکشی کنه یا شبانه فرار کنه یا خودشو تسلیم کنه، ملت سوریه را راحت کنه.
شما هیچ دفاعی از مردم بحرین، هیچ دفاعی از مردم یمن نمی کنید. ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای حمایت خواهیم کرد و همچنین از بشار اسد حمایت خواهیم کرد و شما و آمریکا و اروپا هیچ وقت موفق نخواهید شد. اگه جرأت دارید صدای ما رو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 88 در گرما گرم اعتراضات خیابانی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، همراه با یکی دیگر از فعالان کارگری بازداشت شد. حسن رسول نژاد که عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است، پس از برگزاری مجمع عمومی این تشکل در خرداد ماه سال 91 تلفنی به اداره اطلاعات شهر بوکان محل زندگیش احضار شد، اما او این احضار تلفنی را اجابت نکرد. حسن رسول نژاد آذر ماه سال 91 به دلیل شرکت در تجمعی در شهر کرج بازداشت شد. آن بازداشت برای این فعال کارگری با بیش از 40 روز بازداشت و بازجویی همراه بود تا در نهایت با تودیع وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اما بازداشت‌ها و بازجویی برای حسن رسول نژاد پایان نگرفت. در بهمن ماه سال 92 این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در اطراف شهر بوکان و در محل کارش به وسیله چند نفر لباس شخصی ناشناس بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق کارگران از آن بازداشت و چگونگی انجام آن با تعبیر ربوده شدن آقای رسول نژاد یاد کردند. حسن رسول نژاد یک هفته ای را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در پی همان بازداشت پرونده اتهامات حسن رسول نژاد در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد رسیدگی شد و او در دادگاه بدوی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. قاضی علی حسینی رئیس شعبه رسیدگی کننده به اتهامات آقای رسول نژاد این حکم را از حیث عضویت او در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری صادر کرد. این فعال حقوق کارگری با اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی درخواست کرد تا پرونده اتهامات او در دادگاه تجدید نظر مجدداً بررسی شود. با برگزاری دادگاه تجدید نظر حکم صادره برای حسن رسول نژاد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. با معرفی حسن رسول نژاد به زندان این فعال حقوق کارگران بازداشت و زندانی شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda